خب میدونی تو سال 1405 یعنی همین الان که تو اواسط سال 2026 میلادی هستیم، به نظرت گرونترین اشتباهی که میتونی موقع راه اندازی یه کافه بیکری مرتکب بشی چیه؟
خب خیلی ها فکر میکنن
یعنی مثلا خریدن دانه های قهوه بیکیفیت؟
نه راستش نه، گرونترین اشتباه اینه که بری یه اسپرسو ساز مثلا 500 میلیون تومانی بخری در حالی که منوی تو اصلا یعنی واقعا هیچ نیازی به اون حجم از قدرت نداره.
آها آره، یه جورایی پول دور ریختنه.
دقیقاً. و این همون تله‌ایه که خیلی از سرمایه‌گذارها قبل از اینکه حتی میدونی حتی اولین کروسانشون رو از فر در بیارن توش میافتن. خب وقتی نقدینگی اولیه رو روی تجهیزات غلط بسوزونی
دیگه چیزی برای بقا نمیمونه.
آره دیگه بودجه‌ای برای بازاریابی و دوام آوردن تو اون ماهای اول برات باقی نمیمونه.
خب امروز تو این بررسی عمیق ما یه راهنمای بسیار جامع از حجیر شاپ روی میز داریم که خب یکی از تأمین کننده های اصلی تجهیزات صنعتی تو بازاره.
آها.
اونا یه مقاله و یه جور نقشه راه خیلی مفصل برای تجهیز کافه بیکری ها منتشر کردن و مأموریت ما امروز اینه که برای تو یعنی شنونده‌ای که دنبال راه اندازی یه کسب و کار سودآور و موندگاره بیایم این لیست خرید خشک رو
این لیست خرید ماشینی رو به یه استراتژی هوشمندانه تبدیل کنیم. یعنی می‌خوایم ببینیم چطور میشه بدون هدر دادن بودجه اولیه و افتادن تو اون سیاه چاله هزینه‌های پنهان یه کافه بیکری مدرن رو مهندسی کرد.
خیلی هم عالی. پس بیا از همون خط اول این راهنما شروع کنیم. اصلا چرا استراتژی خرید انقدر حیاتیه؟ یعنی چطور یه انتخاب اشتباه میتونه کل سیستم رو فلج کنه؟
ببین راستش تجهیزات صنعتی تو این کار در واقع ستون فقرات جریان نقدینگی تو هستن. یعنی وقتی ما از خرید اشتباه حرف میزنیم منظورمون فقط اون پول اولیه‌ای نیست که پای دستگاه میدی.
آها یعنی هزینه‌های بعدش.
دقیقاً. بیا یه سناریوی خیلی محتمل رو بررسی کنیم که تو راهنما هم بهش اشاره شده. فرض کن تو برای کاهش هزینه‌های راه‌اندازی میری یه یخچال صنعتی ارزون قیمت و مثلا متفرقه می‌خری.
خب منطقی به نظر میاد اول کار.
آره ولی این یخچال ممکنه عایق بندی استانداردی نداشته باشه. خب نتیجه چیه؟ کمپرسورش باید دو برابر بیشتر کار کنه تا دما رو حفظ کنه. اینجا تو داری ماهیانه هزینه برق بسیار بالاتری میدی. از طرف دیگه خب چون این دستگاه مدام داره گرما پس میده به محیط آشپزخونه، سیستم تهویه مطبوع و کولرگازی تو هم باید با توان بیشتری کار کنه تا محیط رو خنک نگه داره.
عجب. یعنی عملا داریم دو بار جریمه میدیم.
آره دیگه.
هم برای هدر رفت انرژی اون یخچال ارزون و هم برای خنک کردن گرمایی که خودش تولید کرده.
همینطوره. تازه بدترین حالت رو در نظر بگیر. این یخچال ارزون به خاطر اون فشار مضاعف تو شلوغ‌ترین روز کاریت مثلا یه جمعه صبح که پر از مشتری هستی یهو از کار میفته.
وای فاجعه است.
تمام خمیهایی که برای تخمیر کند تو یخچال چیده بودی به خاطر تغییر دما خراب میشن. یعنی تو نه تنها هزینه تعمیرات فوری رو باید بدی بلکه مواد اولیت رو دور ریختی و
اعتبار کافه.
دقیقاً. از همه مهمتر مشتری‌هایی که با ویترین خالی مواجه شدن رو ممکنه برای همیشه از دست بدی. این همون هزینه پنهانیه که هجیر شاپ تو منبعش خیلی روش تاکید داره.
خب ببین یه لحظه صبر کن، اینجا یه سوال اساسی برام پیش میاد.
بگو.
هجیر شاپ خب خودش یه شرکت تأمین کننده و فروشنده تجهیزات دیگه، درسته؟ خب طبیعی نیست که تو راهنماش بخواد ما رو ترغیب کنه که دستگاه‌های بیشتر و گرونتری بخریم. یعنی میخوام بگم آیا واقعا این حرفشون که دستگاه ارزان همیشه اقتصادی نیست یه جور ترفند فروش ظریف نیست؟
خب نگاه نقادانه و خیلی خوبی به منبع داری. راستش تو نگاه اول ممکنه دقیقاً همینطور به نظر برسه.
آره دیگه.
اما وقتی به عمق این راهنما دقت میکنیم میبینیم که اتفاقاً دارن برعکس یه فروشنده سنتی عمل میکنن.
چطور؟
قانون طلایی که توماس خیلی برجسته شده اینه، میگه خرید باید دقیقا متناسب با منو باشد. ببین یه تامین کننده که صرفا سودجو بشه به تو میگه آقا برو بزرگترین و مجهزترین دستگاه رو بخر تا خیالت راحت باشه.
آره که پول بیشتری بگیره.
دقیقا، اما این راهنما تاکید میکنه که اگر منوی تو شامل شیرینی‌های خیلی پیچیده نیست، اصلا حق نداری بودجت رو صرف فرهای دهسینی برنامه پذیر کنی.
آها.
تمرکز اونا روی مسائلی مثل برچسب انرژی، خدمات پس از فروش و اون مفهوم هزینه مالکیت در طول عمر دستگاه یا همون TCO هست.
TCO؟
آره، Total Cost of Ownership، یعنی پولی که تو در طول مثلا 5 سال برای نگهداری و تعمیر یه دستگاه میدی به مراتب، یعنی واقعا به مراتب مهمتر از اون قیمت روی برچسب تو روز اوله.
جالبه. خب پس قدم اول شد نوشتن یک منوی هوشمندانه و بعد خرید بر اساس اون منو. خیلی منطقیه. خب فرض کن منوی ما بسته شده و بخش بزرگی از اون شامل نانهای دستساز، کروسان و مثلا رولهای دارچینیه. این ما رو میبره سراغ قلب تپنده بخش بکری.
بله، بخش جذاب ماجرا.
تو این گزارش فرهای کانوکشن رو به عنوان موتور اصلی پخت معرفی کرده. خب با توجه به اینکه مخاطبه امروز ما احتمالاً به خوبی میدونه فر کانوکشن چیه و چطور با گردش هوای گرم کار میکنه، سوال من اینه الان تو مقیاس تجاری سال 2026 چه ویژگی خاصی تو این فرها هست که برای حفظ استاندارد برند اینقدر حیاتیه؟
خب ببین، دو فاکتور بسیار مهم تو فرهای کانوکشن تجاری مدرن وجود داره که اونا رو از فرهای معمولی یا خونگی کاملا متمایز میکنه.
خب؟
اولیش مفهومی به اسم سرعت بازیابی دما یا همون تمپرچر ریکاوری هست و دومیش هم سیستم تزریق رطوبت.
سرعت بازیابی دما یعنی چی دقیقا؟
ببین، توی کافه بکری شلوغ پرسنل تو در طول 1 ساعت ممکنه در فر رو 10 بار باز و بسته کنن تا سینیا رو جابجا کنن دیگه، درسته؟
آره، مدام در حال چک کردن و در آوردن نونا هستن.
در باز میشه، حجم عظیمی از گرما خارج میشه. یه فر معمولی 10 دقیقه زمان میبره تا دوباره به اون دمای ایدئال برگرده. و تو این 10 دقیقه ساختار لایه‌ای کروسانی که داخلشه به خاطر همین افت دما کاملا از بین میره و به اصطلاح خمیر میشه.
وای.
ولی فرهای کانوکشن سنتی با المنت‌های قدرتمند و سنسورهای خیلی دقیقی که دارن این افت دما رو تو چند ثانیه جبران میکنن.
آها، پس اجازه نمیدن اون شوک حرارتی به بافت نون آسیب بزنه.
دقیقاً.
و اون سیستم تزریق رطوبت که گفتی چطور کار میکنه؟ اصلا چرا رطوبت برای نان مهمه؟ ما که میخوایم نونمون ترد بشه.
سوال خیلی خوبیه. ببین، برای اینکه نان باگت یا کلن نانهای روستیک اون پوسته ترد و شیشه‌ای رو داشته باشن، اتفاقا در دقایق اولیه پخت به شدت به بخار آب نیاز دارن.
چه جالب.
بخار میاد روی سطح خمیر میشینه، نشاسته رو ژلاتینه میکنه و اجازه میده خمیر قبل از اینکه پوستش سفت بشه بیشترین پف ممکن رو بکنه. به این میگن اوون سپرینگ.
آها، پس اگه بخار نباشه همون اول پوستش خشک میشه و دیگه نون پف نمیکنه.
کاملا درسته. این فناوری ها تضمین میکنن که محصول اولین سینی صبح تو با محصول آخرین سینی شب کاملا یک شکل و یک طعم باشه. این یعنی ثبات برند.
بسیار خوب. پس فر شد ضامن کیفیت نهایی ما. اما خب قبل از اینکه اصلا به مرحله پخت برسیم، ما درگیر آماده سازی خمیر هستیم دیگه.
بله، مرحله پرزحمت کار. تو لیست تجهیزات این راهنما اول میکسرهای صنعتی 20 تا 60 لیتری و دستگاه خمیرگیر مطرح شده که خب منطقیه. اما بعد رسیدیم به دستگاهی به اسم شیتر یا همون پهن‌کن خمیر.
شیتر.
ببین، برای کسی که میخواد با حداقل هزینه شروع کنه و نقدینگیش هم محدوده، آیا واقعا نمیشه تو ماهای اول خمیر رو با دست پهن کرد؟
چون شیتر یه دستگاه نسبتاً جاگیر و به هر حال گرونه. چرا اینقدر اصرار هست که از روز اول باید تو خط تولید باشه؟
خب ببین، وقتی بحث تولید کروسان و خمیر 1000 لاتو مقیاس تجاری مطرح میشه، ما دیگه فقط با مهارت دست قناد طرف نیستیم. ما داریم با قوانین ترمودینامیک میجنگیم.
ترمودینامیک؟ چه ربطی به خمیر داره؟
ربطش به کره است. لایه‌بندی کروسان یعنی چی؟ یعنی قرار دادن لایه‌های بسیار بسیار نازک کره بین لایه‌های خمیر.
خب
دمای طبیعی دست انسان حدود 37 درجه سانتیگراده. خب
آره،
وقتی تو بخوای روزی مثلا 200 تا کروسون رو با دست و وردنه پهن کنی، اون حرارت دستت و اون استحکاک مداوم باعث ذوب شدن کره بین لایه‌ها میشه.
آها.
کره‌ای که ذوب بشه خب جذب خمیر میشه و وقتی بره تو فر دیگه رطوبتی نداره که بخار بشه و نایه‌ها رو از هم باز کنه.
و نتیجهش چی میشه؟
نتیجهش میشه یه نون تخت، متراکم و چرب، به جای یه کروسان پفدار و سبک و ترد.
عجب. پس شیتر فقط برای این نیست که سرعت رو بالا ببره. در واقع اون میتونه دمای خمیر رو توی نقطه امن نگه داره.
بله دقیقاً. و یه موضوع خیلی مهمترم هست. استهلاک نیروی انسانی. ببین، په کردن خمیر سرد و سفت با دست یکی از فرسایشی ترین کارای فیزیکیه. نیروی انسانی تو بعد از 2 ساعت کار مداوم با وردنه واقعا دچار خستگی عضلانی میشه. شانه و مچ دستش درد میگیره.
خب این خستگی تو کیفیت هم تأثیر میذاره دیگه.
100%. این خستگی باعث میشه فشار وردنه یک نواخت نباشه. یه سمت خمیر زخیم تر میشه و یه سمت نازکتر. تو مقیاس تجاری تو نمیتونی کیفیت محصولت رو به میزان خستگی عضلات قنادت گره بزنی.
دقیقاً.
برای همین تو راهنما تاکید شده که خرید دستگاه شیتر در واقع پیش خرید ثبات کیفیت و بیمه کردن سلامت نیروی کارت.
این زاویه دید واقعا برام جالب بود. اینکه خرید بعضی تجهیزات در واقع سرمایه گذاری روی ارگونومو کاهش فرسودگی تیمه، نه فقط یه وسیله برای تولید.
دقیقاً همینه.
خب حالا که خط تولید نان و شیرینی ما با این تجهیزات دقیق داره کار میکنه، باید بریم سراغ بخش دوم ماجرا. یعنی یه کافه بیکری بدون بخش نوشیدنی و قهوه حرفه‌ای عملاً فقط یه نانوایی فانتزیه.
آره اصلا اسمت کافه بیکری نمیشه دیگه. برای آخر هفته برنامه داریم بریم کوه. البته اگه هوا خوب بمونه. چون پیشبینی‌های کمی خب نامشخصه و ممکنه بارون بیاد. باید لباس گرم برداریم حتما.
دیروز رفتم اون کافه جدیده تو مرکز شهر. یه نوشیدنی عجیب سفارش دادم. یعنی چیز؟ طعمش اولش یکم غریب بود، ولی بعدن خیلی خوشم اومد. حتما بعد امتحانش کنیم. توی راهنمای ما تجهیزات بار گرم و سرد هم به دقت لیست شدن. اسپرسوساز صنعتی قطب ماجراست و کنارش آسیاب قهوه حرفه‌ای. میدونی من رابطه بین این دوتا رو همیشه اینطوری میبینم. اسپرسوساز مثل اون خواننده اصلی یک گروه موسیقیه که مرکز صحنه است و همه نگاه‌ها بهشه.
آره همه به اون نگاه میکنن.
اما آسیاب قهوه در واقع مهندس صدای اون گروهه که پشت کنسول نشسته تو تاریکی. اگه مهندس صدا کارش رو درست انجام نده، بهترین خواننده دنیا هم صدای فالچو بدی ازش در میاد.
وای این تشبیهت عالی بود. واقعا همینه. و اگر اون مهندس صدا از تجهیزات کند و بی‌دقت استفاده کنه، کل کنسرت اون روز خراب میشه.
دقیقاً.
راستش خیلی از صاحبان کافه بودجه عظیمی رو صرف خرید یک اسپرسو ساز 3 گروپ با بدنه مثلا شخصی سازی شده میکنن، اما در کنارش یه آسیابی میخرن که توانایی خرد کردن یک دست دانه ها رو اصلا نداره.
خب تو راهنمای هجیرشاپ چی گفته در این مورد؟
اونجا به شدت روی آسیاب های دارای تیغه تخت یا همون فلات بر و تنظیم میکرومتریک تاکید شده.
چرا یک دست بودن اینقدر مهمه؟
ببین وقتی دانه قهوه یک دست آسیاب نشه، یه سری ذرات درشتن، یه سری خیلی ریز. آب وقتی با فشار میاد تو پورتافیلتر مسیر راحت تر رو پیدا میکنه، یعنی از بین ذرات درشت‌تر رد میشه.
آها، پس همای قهوه اثرگیری نمیشه.
آره، به این پدیده میگن چنلینگ یا چنلینگ. اثرگیری ناقص میشه. یه بخش از قهوه بیش از حد اثاره میده و طعم تلخ زننده میگیره، یه بخش دیگه اصلا اثاره نمیده و ترش میمونه.
پس با این حساب آسیاب دقیق واقعا ضامن طعم نهاییه. حالا خود اسپرسو ساس چطور؟ تو متن یه جاهایی به بویلرهای قدرتمند و سیستم PID برای ثبات دمایی اشاره شده. اینا تو اون پیک شلوغی چقدر تأثیر دارن؟
سیستم PID در واقع یه کنترلگر هوشمند دماست. بذار همون مثال شلوغی رو بزنم. فرض کن ساعت 8 صبحه، کارمندا تو مسیر رفتن به شرکت هستن و تو یه صف طولانی جلوی کافت داری.
خب باریستا تحت فشاره.
بله، باریستا باید پشت سر هم شات بگیره و شیر فومگیری کنه. اگر اسپرسو سازت تو ثبات حرارتی نداشته باشه، بعد از گرفتن 10 تا قهوه متوالی، دمای آب بویلر افت میکنه.
یعنی آب سردتر میشه.
آره، آبی که قرار بوده با دمای 93 درجه روی قهوه بریزه، یهو با دمای 88 درجه میریزه. خب این یه عصاره بیروح، ضعیف و آبکی به تو میده. اما دستگاه‌های با کیفیت و استاندارد طراحی شدن تا تحت شدیدترین فشارها هم افت دما نداشته باشن و همزمان بخار قدرتمندی برای فومگیری شیر در اختیار باریستا قرار بدن.
در کنار اینا، راهنما به تجهیزات بار سرد مثل یخسازهای صنعتی با ظرفیت 30 تا 80 کیلوگرم هم اشاره کرده. چیزی که شاید مثلا تو زمستون موقع راه اندازی اصلا به چشم نیاد و آدم بگه ولش کن حالا تابستون یه فکری میکنیم.
که اتفاقا یکی از مهمترین خریدای اقتصادی همون اول کار.
واقعا؟
آره، ببین، تأمین یخ از بیرون تو فصلهای گرم به یک کابوس لوجستیکی و بهداشتی تبدیل میشه برای کافه ها.
چطور مگه؟
خب فکر کن تأخیر تو ارسال یخ، آب شدنش تو مسیر یا حتی کیفیت پایین و املاحدار بودن آبی که توش استفاده شده میتونه کل منوی سرد تو رو فلج کنه و طعم نوشیدنی رو خراب کنه.
آها، پس داشتن یک یخساز صنعتی متناسب با حجم خروجی در واقع استقلال کافه رو تضمین میکنه.
دقیقاً.
خب بیا از سخت افزار یکم فاصله بگیریم و بریم سراغ یه مبحث به شدت جذاب تو این منبع. فرض کن ما با رعایت تمام این اصول بهترین فر، دقیق‌ترین شیتر و باثبات‌ترین اسپرسو ساز رو خریدیم.
خب
همه اینا رو آوردیم تو مغازه. راهنما اینجا به جای اینکه بیاد یه دستگاه جدید معرفی کنه، روی مفهوم بهره‌وری پنهان و زیرساخت‌ها دست میذاره.
آخ، این بحثش عالیه.
مواردی مثل طراحی اصولی چیدمان، میزهای استیل، محل قرارگیری یخچال‌های زیر کانتری و مسیریابی پرسنل. سوال من اینه: آیا واقعا جابجا کردن یه میز یا تغییر جای یه یخچال میتونه تو جریان نقدینگی و موفقیت نهایی ما اینقدر، یعنی تا این حد تاثیرگذار باشه؟
بله، شک نکن، و تاثیرش به شکل حیرت آوری زیاده. ببین، توی مهندسی فضای آشپزخونه و بار ما با مفهومی به اسم مثلث کار یا ارگونومی جریان کار روبرو هستیم.
مثلث کار؟
آره. بیا همون سناریوی شلوغی 8 صبح رو دوباره در نظر بگیریم. باریستای تو برای آماده کردن یه لاته نیاز به شیر داره، درسته؟ حالا اگر یخچال ایستاده‌ای که شیرها توشه فقط 3 قدم با دستگاه اسپرسو فاصله داشته باشه، باریستا باید 3 قدم بره، در یخچال رو باز کنه، شیر رو برداره، در رو ببند و 3 قدم برگرده.
خب، این شاید فقط 5 ثانیه طول بکشه. چیز زیادی نیست که.
درسته. 5 ثانیه برای یک سفارش، اما حالا ضرب در 200 سفارش در روزش کن،
میشه 1000 ثانیه.
تازه این فقط برای یه روزه، ضرب در 365 روز سال کن. باریستای تو داره در طول یک سال کیلومترها پیاده روی بی دلیل تو یک فضای بسته انجام میده.
وای، تا حالا اینجوری بهش فکر نکرده بودم.
و این فقط اتلاف وقت نیست، این یعنی خستگی مزمن پرسنل. پرسنلی که مدام در حال راه رفتن و چرخیدن باشن، بیشتر با هم برخورد میکنن، سفارشات رو تو شلوغی بیشتر اشتباه میزنن و در نهایت به خاطر کمردرد و خستگی فیزیکی استعفا میدن.
که خب پیدا کردن نیروی جایگزین خودش یه مصیبته.
دقیقاً. هزینه پنهان استخدام و آموزش دادن به نیروی جدید بسیار بسیار بیشتر از خرید یک تجهیزات درست یا طراحی یه نقشه دقیقه.
متوجهم. یعنی وقتی تو از یه یخچال زیر کانتری دقیقاً در زیر همون میزی که دستگاه اسپرسو ساز روش قرار داره استفاده می‌کنی، باریستا بدون اینکه قدمی برداره فقط با یک خم شدن ساده شیر رو برمی‌داره.
دقیقاً همینه. طراحی اصولی مسیر حرکت باعث میشه زمان آماده سازی هر سفارش به شکل چشمگیری کاهش پیدا کنه. این یعنی تو همون فضای کوچیک تو میتونی در یک ساعت به جای 50 مشتری به 70 مشتری سرویس بدی.
اوهو.
این افزایش ظرفیت پنهان مستقیماً به معنی افزایش درآمد روزانه است، اونم بدون اینکه نیازی به دستگاه‌های بیشتر یا فضای بزرگتر داشته باشی. این همون سرمایه‌گذاری نامرئی اما به شدت سوداوریه که تو سال 2026 تفاوت بین شکست و موفقیت رو رقم میزنه.
پس چیدمان تجهیزات فقط یه کار زیبایی شناسانه یا سلیقه‌ای نیست، یک استراتژی کاملا عملیاتی برای حفظ انرژی تیم و تسریع سرویس دهی به مشتریه.
100%.
خب این بینسازی تو پشت صحنه عالیه، اما تو در نهایت باید این شاهکارای نان و شیرینی رو به مشتری عرضه کنی دیگه.
بله، مرحله نمایش.
میرسیم به جادوی ویترین ها. راهنما انواع شوکیس ها رو معرفی میکنه، خشک، گرم و یخچالی. و یه نکته جالبی که من دیدم اینه که تأکید زیادی روی نورپردازی ویترین کرده بود.
خب دلیلش واضحه، چون مشتری‌ها قبل از اینکه طعم چیزی رو بچشن با چشماشون اون رو می‌خورن.
آره واقعا.
ببین یه کروسان بی‌نقص که با بهترین دستگاه شیتر و فر کانوکشن آماده شده و بافتش عالیه، اگر توی ویترین تاریک یا مثلا با نورپردازی سرد مهتابی قرار بگیره، تمام جذابیت بصریش رو از دست میده. تو ذوق می‌زنه.
یه جورای رنگ پریده و کهنه به نظر میاد.
دقیقاً. اما ویترین‌های مدرن با نورپردازی متمرکز گرم و دمای کنترل شده، محصولات رو مثل جواهر تو مغازه به نمایش می‌ذارن.
چه تشبیه خوبی، مثل جواهر.
واسه همین خرید ویترین با کیفیت در واقع هزینه بازاریابی و فروش تو محسوب میشه، نه فقط نگهداری. یه ویترین خوب خودش به تنهایی میتونه ارزش درک شده محصول رو ببره بالا و مشتری رو ترغیب به خریدهای آنی و پیش‌بینی شده بکنه. همون ایمپولس باینگ.
خب میخوام اینجای بحث برم سراغ مهمترین و شاید دلهره آورترین بخش این گزارش، تخمین نهایی سرمایه.
آخ رسیدیم به اعداد و ارقام.
آره، راهنما برای سال 1405 یا همون 2026 خودمون سه تا سناریو چیده. میگه راه اندازی یه کافه بیکری کوچیک بین 2 تا 4 میلیارد تومان آب میخوره، یه کافه متوسط 4 تا 8 میلیارد و یه کافه حرفه‌ای و صنعتی بین 8 تا 20 میلیارد تومان. این بازه 2 تا 20 میلیارد واقعا اختلاف وحشتناکیه. یعنی چطور یه نفر میتونه بفهمه دقیقاً کجای این طیف 18 میلیارد تومانی قرار میگیره تا نه کم بیاره وسط کار و نه پولش رو هدر بده؟
ببین این اختلاف 18 میلیاردی دقیقاً بازتاب دهنده همون دوتا کلمه است که کل این جلسه داریم روش بحث میکنیم: ظرفیت تولید و زیرساخت.
خب بیا این رو باز کنیم تا برای شنونده ملموس‌تر بشه. مثلا یه ستاپ 3 میلیارد تومانی چه شکلیه؟
تو این حالت تو داری روی حداقل‌ها اما با بالاترین کیفیت ممکن سرمایه گذاری میکنی. مثلا برق مغازه تک فازه. خب یه فر کانوکشن 4 سینی جمع و جور میخری که نیاز به زیرساخت سنگین و تهویه غول‌پیکر نداره. اسپرسو سازت یه دستگاه 2 گروپ کامپکت اما با ثباته. خمیرگیرت ظرفیت پایینی داره و تمرکزت روی ارائه یک منوی محدوده.
مثلا چقدر محدود؟
مثلا روزی 100 فنجان قهوه و 50 تا دونه محصول بیکری تازه. این یه کافه کوچیکه اما استاندارده.
آها. و اون طرف طیف یه ستاپ 15 یا 20 میلیارد تومانی چی؟
اونجا دیگه تو داری یک کارخانه مینیاتوری میسازی.
کارخونه؟
آره. برق مغازه قطعاً باید سه‌فاز صنعتی باشه تا بتونه بار اون همه تجهیزات رو تحمل کنه. تو از فرهای چرخشی بزرگ یا فرهای طبقاتی با ظرفیت خیلی بالا استفاده می‌کنی. اتاقایفای تخمیر کنترل شده داری یا همون ریتاردر پروفر که خمیر رو در طول شب به صورت کاملا اتوماتیک عمل میارن، اسپرسو سازت سه گروپه با بویلرهای مجزاست، شیترهای تمام اتوماتیک داری و ویترینهات شوکیس‌های سفارشی با شیشه‌های خم و کنترل رطوبت هوشمند هستن.
وای، چه خبره؟
آره، خب این سیستم طراحی شده تا روزی 1000 فنجان قهوه و صدها قطعه نان و شیرینی رو بدون کوچکترین وقفه‌ای سرو کنه.
پس وقتی کسی بدون داشتن اون تقاضای 1000 نفری در روز از سر هیجان میره سراغ تجهیزات یه ستا 20 میلیاردی، عملاً داره خودش رو زیر بار سنگین‌ترین هزینه‌های استهلاک و مصرف انرژی خفه میکنه.
دقیقاً، در حالی که دستگاهاش در اکثر ساعت روز خاموشن یا دارن با ظرفیت خالی کار میکنن و فقط برق میخورن.
این خیلی نکته مهمیه
و دقیقاً به همین دلیله که در انتهای گزارش هجیر شاب اکیداً توصیه شده که از مشاوران متخصص برای تطبیق بودجه با ظرفیت واقعی تولیدتون کمک بگیرید. مشاوره به تو نشون میده چطور میتونی تجهیزاتی بخری که مقیاس پذیر باشن.
مقیاس پذیر یعنی چی تو این کانتکست؟
یعنی امروز با هزینه معقول شروع کنی، اما تجهیزات طوری باشن که مثلا سال بعد وقتی فروش دو برابر شد بدون نیاز به دور انداختن دستگاه قبلی بتونی خط تولیدت رو گسترش بدی و یه ماژول جدید بهش اضافه کنی.
بسیار عالی. پس اگه بخوام کل فلسفه این بررسی عمیق امروز رو تو چند جمله خلاصه کنم، موفقیت تو این صنعت به معنی خریدن درخشانترین و گرونترین تجهیزات کاتالوگ نیست.
به هیچ وجه.
هنر واقعی در اینه که بتونی یه بالانس ظریف بین منوی مدنظرت، ظرفیت واقعی فروشت و اون زیرساخت‌های پنهان مغازت ایجاد کنید. تو باید پولی رو که بابت تجهیزات میدی نه به عنوان یه خرج اولیه، بلکه به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌های انرژی تو طولانی مدت.
به حداقل رساندن خطای انسانی.
آره، و حفظ سلامتی تیمت در دراز مدت ببینی. چیدمان هوشمندانم که شد همون معجون جادویی که سرعتو میبره بالا.
کاملا خلاصه و مفیدی بود. و میدونی اگر این استراتژی چیدمان هوشمندانه و طراحی نامرئی فضا تا این حد توی این روزای سال 2026 برای بقای یک کافه بیکری حیاتیه، آدم رو به یه فکر خیلی عمیق‌تر میندازه.
چه فکری؟
اینکه با ورود هرچه بیشتر هوش مصنوعی، رباتیک و اتوماسیون به صنعت غذا و نوشیدنی تو این چند وقت اخیر، آیا ممکنه تا سال 2030 اصلاً مفهوم سنتی پیشخوان باریستا یا همون باریستا کانتر به طور کامل منسوخ بشه؟
او جالبه.
شاید تو آینده‌ای نه چندان دور کل نقشه معماری این فضاها زیر و رو بشه و ما شاهد یه اکوسیستم کاملاً جدید تو طراحی جریان کار باشیم که ماشین‌ها و بازوهای رباتیک کنار هم با یه الگوریتم کار کنن.
و اگر این اتفاق بیفته، قطعاً تعریف ما از تجهیزات، ارگونومی و سرویس دهی برای همیشه تغییر می‌کنه. خیلی ایده تفکر برانگیزی بود برای پایان بحث امروزمون. ممنون که همراهمون بودید.